وجه خاصی نداره. بله وجه خاصی نداره که حالا بشه مثلا این اشاره به یک جهت خاصی داشته باشه، چون در هر دو تا وظیفه گذاشته که هم باید اعاده کنی و هم به اصطلاح اون موضع نجاست رو در لباس تطهیر بکنی. دو تا حکم در هر دو بیان شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. علیکم السلام. بحث در صحیحه دوم زراره بود. خوب دقت کنید، بحث امروز یه خورده دقت بیشتری طلب میکنه. گفتیم دو نقطه و دو فقره این حدیث بر مطلوب ما دلالت میکنه. مطلوب چی بود؟ مطلوب حجیت استصحاب در شک در رافع و عدم اعتبار استصحاب در شک در مقتضی. در سؤال سوم راوی که سؤال میکنه من احتمال اصابه نجاست به لباسم دادم اما یقین نداشتم، در لباس هم جستجو کردم اما نیافتم، و ایستادم نماز خوندم، بعد از نماز چشمم به موضع نجاست افتاد. علیکم السلام. اینجا چه بکنم؟ حضرت فرمودن که نماز را نمیخواد اعاده کنی اما لباس را تطهیر کن. تغسله ولا تعید الصلاه. راوی سوال کرد چرا؟ فرمود لانک کنت علی یقین من طهارته، چون تو یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی، و یقین رو نباید با شک نقض کرد. نقض یقین به شک یعنی نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی آثار یقین. آثار یقین به طهارت چی بود؟ یکی از اون آثار جواز ورود در صلات، مشروعیت دخول در نماز بود، که کسی که یقین به طهارت داشته باشه میتواند باهاش وارد نماز بشه. یه اشکالی در این روایت مطرح شد که اشکال مهمی هم بود، این که اینجا ما دو تا مطلوب گویا هست، دو تا مسئله هست. یک مسئله این است که برای ورود به نماز این شخص اون موقع مجوز داشت یا نداشت، اون وقتی که شک در اصابه نجاست کرد آیا مجوز ورود در نماز برای او صادر شده بود یا خیر. مسئله دوم مسئله عدم اعاده است. اشکال این بود که این تعلیلی که امام علیه السلام ذکر کردند لأنک کنت على یقین من طهارتک. این علت برای اون امر اول میتوانه باشه، میتونه علت جواز دخول به نماز باشد، اما نمیتواند علت عدم اعاده باشه. نمیتونه علت قرار بگیره برای اینکه این شخص نمازشو اعاده نکنه، چون معنا نداره. حضرت بگن اعاده نکن نمازتو، چرا؟ چون تو یقین داشتی بعد شک کردی و یقین رو به شک نباید نقض کرد. یقین به چی؟ مسئله عرض به حضور شما عدم اعاده الان وضعیتش اینه که کسی که نماز رو خونده و یقین داره این نماز را تماما در نجاست خونده، با لباس نجس خونده، الان این یقین براش پیدا شده. به آدمی که یقین دارد، قبلا یقین داشت نمازش رو با لباس پاک خونده، الان هم یقین داره که اون نماز رو در لباس نجس خونده، اون یقینش با یه یقین دیگر نقض شده. به این آدم نمیگن تو اعاده نکن چون نباید یقینت را با شک نقض کنی. این که شک نداره الان، این یقین داره که نمازش را وقع فی نجاسه. پس این یه مشکلی است در این روایت که این مسئله علتی که در روایت آمده نمیتوانه علت عدم اعاده باشه. علت برای اون اولی میتونه باشه، اولی چی بود؟ جواز دخول در نماز، اما علت برای عدم اعاده نیست. ربما یتخیل، کسی یک راهی را پیدا کرده برای سازگار کردن این علت برای عدم اعاده، عدم لزوم اعاده. گفته نخیر، کاملا هم درسته. گفته این علتی که امام علیه السلام آوردن، این دقیقا میتواند علت عدم وجوب اعاده باشه، مشکلی هم پیش نمیاد. چطوری؟ راهش اینه، میگن ببینید اینجا ما دقیقا از اول مراحل رو نگاه بکنیم، این داستان رو مرور بکنیم تا معلوم بشه این میتونه علت باشه برای عدم اعاده یا نه. قبل از نماز این شخص یقین به طهارت داشت، بعد شک که در نجاست لباسش پیدا کرد، استصحاب به او جواز دخول در نماز را داد. با استصحاب طهارت برای این شخص ثابت شد، منتها طهارت ظاهری، نه طهارت واقعی. طهارت واقعی این بود میرفت لباسشو مینداخت تو حوض آب میکشید، اون میشد طهارت واقعی. اما وقتی استصحاب کرد، این لباسش قبلا پاک بود، الان شک کرده استصحاب طهارت لباسش رو کرد. پس استصحاب به او یک طهارت ظاهری داد. وقتی طهارت ظاهری بود، این طهارت برای او نماز را بی مشکل میکنه. پس با یک امر ظاهری وارد نماز شد. مجوز دخول در نماز به او داده شد. وقتی که نماز خواند با این امر ظاهری، امر ظاهری هم مقتضی اجزاء است مثل امر واقعی. یعنی اگر کسی با امر واقعی نماز میخواند مجزی نبود، حالایی که با این امر ظاهری، با این سله، با این سلهی که ناشی از استصحابه که مانعی برای این شخص نیست، این امر ظاهری مقتضی اجزاء و اجزاء مستلزم عدم لزوم اعاده است. پس اعاده، خوب دقت کنید، اعاده کردن معناش چیه؟ نقض اون امر ظاهری است. کسی که بخواد نمازش رو اعاده کنه، یعنی به اثر اون یقین سابقش توجه نداره، یعنی اون یقین به طهارت را نقض کرده، در حالی که شک داشته. پس میتوان گفت عدم اعاده به نوعی معلول همین علت. پس استصحاب علته، لأنک کنت علی یقین من طهارتک، علته هم برای جواز ورود در نماز، منتها اینجا هیچ واسطه ای در کار نیست، مستقیما استصحاب علت میشه برای ورود در نماز. مسئله یقین و شک هم کاملا درست میشود. یقین به طهارت با شک که در طهارت نقض نشه، لذا جواز ورود در نماز پیدا میکنه. همین استصحاب علت برای عدم اعاده هست، منتها مع الواسطه. علیت هست در هر دو، یکیش علیت با واسطه است، یکی بی واسطه. درست استصحاب مستقیما علت نیست برای عدم اعاده. این که شخص نماز نخواد بخواند و لزومی نداشته باشه اعاده، ریشش چیه؟ چرا اعاده لازم نیست؟ این متخیل گمان کرده، میگه چون این با یک استصحاب وارد نماز شده، یه امر ظاهری، امر ظاهری هم که مجزی اقتضای اجزاء داره، امر ظاهری مقتضن للاجزاء و معنای اجزاء یعنی چی؟ عدم اعاده. لازمه اجزاء یعنی عدم اعاده. پس ریشه عدم اعاده هم شد همون استصحاب، همون لأنک کنت علی یقین من طهارتک. پس این نقض یقین به یقین نیست، اعاده نقض یقین به یقین نیست، بلکه همون نقض یقین به شک مطابق با واسطه. اینو متخیل گفته. مرحوم شیخ جواب میدهن که این حرف درستی نیست. دو تا اشکال مهم به این متخیل عرض به حضور شما دارن. یعنی او در دو مرحله دو تا ادعا میکنه، مرحوم شیخ پاسخ میده. پاسخ مرحله اول شیخ اینه، میفرماید که ظاهر کلام شیخ با این بیان و توجیه شما سازگاری نداره. شما گفتید اعاده به نفع، عذر میخوام، اعاده با واسطه نقض یقین به شک، لذا گفتن اعاده نکنید یعنی یقین را با شک نقض نکنید. شما واسطه درست کردید، گفتید استصحاب با واسطه علت برای عدم اعاده است. این عبارت های خود قلم به سلم بس، اما خیلی ساده است. استصحاب عبارتون اخرای نقض یقین به شک. نقض یقین به شک یعنی چی؟ یعنی یقین سابقت رو اثری که برش مترتبه با شک خراب نکن، اون اثر رو حفظ کن. اگر کسی میخواست اعاده بکنه یعنی نقض یقین به شک کرده بود. این متخیل میگه اعاده یعنی نقض یقین به شک. تو با یقین وارد طهارت وارد نماز شدی، بی خود اون یقین تو با شک خراب نکن، اعاده لازم نیست. پس با واسطه علت قرار داد استصحاب را برای عدم اعاده. مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر روایت این نیست. ظاهر روایت اینو تحمل نداره که استصحاب با واسطه علت برای عدم اعاده باشه. ظاهرش اینه، خود این بی واسطه علته. میگه لیس ینبغی لکل اعاده لکونهی نقضن، خود اعاده نقض یقین به شکه، نه به واسطه یه امر دیگری بخواد نقض یقین به شک باشه. به هر حال ظاهر روایت با این توجیه شما سازگار نیست. اینو بخونیم تا اون دعوای دیگر و اشکال دیگر. و ربما یتخیل حسن التعلیل. کدوم تعلیل؟ این لأنک کنت علی یقین، این جمله تا آخر، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این تعلیل علت آورده لعدم الاعاده. این علت برای چی قرار داده شد از ناحیه امام؟ عدم اعاده. چرا؟ چون در حقیقت امام وقتی فرمود لا تعید الصلاة، راوی سوال کرد لمذاله، چرا اعاده نکنم؟ چرا اعاده نکنم؟ امام این علت رو بود. چون اشکال این بود این علت با این حکم نمیخونه، این متخیل میگه نه خیر، خیلی هم خوب میخونه، این علت برای او هست. چرا؟ به ملاحظت اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزاء، به ملاحظه این که امر ظاهری، امتثال امر ظاهری مقتضی اجزاء. خب این امر ظاهریمون چیه؟ این خیلی خلاصه فرموده اینجا مرحوم شیخ. امر ظاهریمون چیه؟ همون احسن، اونی که با استصحاب ثابت شد. استصحاب برای ما طهارت درست کرد و ما با اون طهارت ظاهری مجوز ورود در نماز پیدا کردیم. پس یک امر ظاهری داشتیم، امر ظاهری هم مقتضی اجزا، لازمه اجزا عدم اعاده. پس با واسطه این علت عدم اعاده شد. به ملاحظت، با این توضیحات، به ملاحظت اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزاء فیکون از صحیحه من حیث تعلیلها. پس این روایت از حیث این تعلیلی که آورده دلیلا علی تلک القاعده و کاشفتا عنها، این دلیل بر استصحاب و کاشف از این قاعده استصحاب. یقین و شکش همونه، منطقه با واسطه این میخوره به اونجا. نباید یقین و شک رو به خود اعاده برگردونیم ما. این یقین و شک مال همون یقین به طهارت و شک در طهارت، و اون یقین به طهارت و شک در طهارت مال قبل از نمازه. ما باید برگردیم به عقب، به اصطلاح باید این پرونده رو ببریم عقب. شما چرا الان نگاه میکنی؟ یعنی این متخیل میخواد بگه الان چرا نگاه میکنی ما یقین به نجاست داریم؟ تو الان بذار کنار، برو عقب ببین چجوری وارد نماز شدی. یعنی اون در حقیقت گویا یقین به طهارت سابق رو در اون زمان با شک که در طهارت اون زمان نقض کردی. جناب بفرمایید اینجوری واسطه درست میکنه، میگه این رو به خود این مسئله اعاده و عدم اعاده تطبیق ندید که دچار مشکل بشید، بگید این که شک نیست، این یقین به نجاسته. الان یقین و شکی به کار نیست، میگه الان رو ولش کن، برگرد عقب، از اونجا دوباره مرور کن، میبینی مشکلی نداره. اون موقع یقین بود یا نبود؟ یقین به طهارت. شک که در طهارت بود یا نبود؟ بود. الان اگر بخوای اعاده کنی، یعنی اون یقین به طهارتت را با اون شک که در طهارت نقض کردی، یعنی اون رو بی اثر کردی. بنات فرمودین فیکون، بله. یعنی در حقیقت وقت ما از این به اصطلاح روایت نتیجه میگیریم که بالاخره عدم اعاده هم مع الواسطه به این قانون مستنده، هم جواز دخول در نماز و هم عدم اعاده مستنده به این قانون استصحاب شد، منتها با واسطه. این دومیش با واسطه است. و فیه مرحوم شیخ اشکال میکنن ان ظاهر قولهی فلیس ینبقی، ظاهر قول امام که میفرماید لیس ینبقی، یعنی لیس ینبقی لکل اعاده لکونهی نقضن. اینو علت برای او آورده، داره میگه خود اعاده نقضه. به عبارت دیگر ظاهر عبارت روایت با توجیه شما سازگار نیست که واسطه میتراشید. امام بیواسطه دارن میگن، بیواسطه دارن میگن اعاده نکن چون اعاده نقض یقین سابقه. کما ان ظاهر قوله علیه السلام، ظاهر قوله علیه السلام فی الصحیحة الاولى لا ينقض اليقين بالشک ابدا، این عدم و ایجاب اعاده الوضوء. تو روایت اول اگه دقت کنید اون قرینه میشه برای اینجا، چون جمله اینجای امام شبیه اونجاست. تو اون روایت گفته امام فرموده اعاده وضو واجب نیست، تعبیر به عدم وجوب اعاده وضو کرد. چرا؟ برای اینکه فرمود اعادت الوضو نقض یقین به شک است. ای کسی وضوشو اعاده کنه یعنی یقینش را به شک نقض کرده. و اصلا بحث واسطه در کار نبود، در صحیحه اولا اینجور بود، تعبیر شبیه همین بود، ظهورش در این بود خود او، خود اعادت الوضو نقض یقین به شکه، و چون اینجوریه پس اعاده واجب نیست. ما این رو در همین جا هم میگوییم، یعنی ظاهر روایت اساساً با این توجیه منطبق نیست که با واسطه مد نظر امام باشه. فهم فانه لا یخلو عن دقتن، که مسئله این که عدم اعاده رو نمیشه معلل کرد به عدم نقض یقین به شک، این امری است که به هر حال خالی از دقت نیست. و بله
استصحاب نوع اجازه دخول در نماز، بله اجازه آده و اینا کاری با آده ندارم، استصحاب دخول در نماز را با ما استصحاب
اینجا
درست
میکنم، اما کاری با آده ندارم. مرحوم شیخ هم همینو میگن دیگه، مدعای مرحوم شیخ همینه، در مقابل مستشکل که میگه نه اون میتونه علت برای عدم آده هم باشه. یعنی یقینی الان پیدا شده، نقض الیقین بالیقین شده، بله هم اصل اشکال دیگه، اون همون توضیح بود که تو اصل اشکال دادیم، که ببینید اینجا یقین رو با شک گفتن نقض نکنید، اما اون یقین به طهارت من الان نقض شده، من الان یقین دارم که لباسم نجس بوده اون وقتی که نماز خوندم، دیگه اصلا این نقض الیقین بالیقین است، نه نقض الیقین به شک. این متخیل بفرمایید، چون ما دو تا آدم داریم، یه مستشکل داریم که خود مرحوم شیخ اشکال میکنن که این مشکله در این روایت هست که این نمیتونه علت برای عدم اعاده باشه، متخیل کسیه که به نظرش میخواد این مشکل حل بکنه، او میگه میریم عقب و مسئله رو اونجا درست میکنیم میایم، پس هیچ مشکلی نیست، که مرحوم شیخ این رو رد میکنن.
این خاطر میره اگه نرقب چی یقین خود با یقین از این رو بیمونه
خب بله دیگه اشتباه داره میکنه، او اومده مثل اینمونه که این لاحقه رو داره میبره، یقین الان رو میخواد نادیده بگیره، متخیل اشتباهش اینه. دوباره یه مرحله دیگه یک ادعای میکنه و دعوا. بله همین، این فقط این فانه لا یخلو عن دقته، نه اینکه در این جوابشون بخواد خدشه بکنن، که این مسئله عدم صحت تعلیل عدم اعاده به عدم نقض یقین به شک این درست نیست، یعنی این مسئله محتاج تأمله، یعنی نمیشه این علت برای اون باشه، این واقعا میگه خالی از دقت نیست. صحیح اولا بله،
این در واقع یه مقدار فقیات خوبی نیست. چرا؟ چون هر که چون در موضوع ما اصلا یکی یقین لاحقی نداریم که نظر یقین به یقین بشه، ولی که اینجا ما یقین داریم، شاید اشاره
اینجا نه، اونجا هم این فرق هست، ببینید از این جهتش فرق نمی کنه. ببینید در صحیح اولا هم این هست که بله فاذا نامت العین و الوضو فقط وجب الوضو، بعد میاد میگه لا حتی یستقن انهو قد نام حتی یجی من ذالک امرون بین و الا فانهو علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا بشک ولکن ینقضه به یقین آخر. حالا این احتمال هم که شما میفرمایید بد نیست، این احتمال هم که از این جهت که در اون داستان بعد از نماز یقین به خلاف براش پیدا نشده. از این جهت بله، ولی در اصل این که این ظهور ما بین داخل این چی رو میخواییم چیز بکنیم، به اصطلاح عرض به حضور شما، در این که خود اعاده مستقیم نقضه، از این جهت فرقی نمی کنه. بله اینجا با اونجا تفاوتهایی داره، یکیش همینی که شما میفرمایید، اما در این جهت همین رو اون دلالت میکنه. چه یقین بعدی برای ما پیدا بشه چه نه، معنای اون سخن اینه، وضو گرفتن دوباره اعاده نقض یقینه و تو نباید یقین تو با شک نقض بکنی. ببینید لیسه ینبغی لکل اعاده لکونهی نقضن. خب مدعی دوباره اشکال میکند به مرحوم شیخ. پس این مراحل رو دقت کنید، اصل روایت رو خوندیم، خود مرحوم شیخ یک اشکالی رو به روایت مطرح میکنن که این علت علتی نیست که با این حکم بسازه. یه متخیلی اومده میخواد درست بکنه این اشکال رو پاسخ بده، در این مرحله مرحوم شیخ نپذیرفتن این متخیل و مدعای متخیل رو نپذیرفت. دوباره مدعی میخواد ادعا بکنن که از آثار طهارت سابقه اینه که نماز با او مجزی باشه. وقتی نماز با او مجزی شد دیگه اعاده واجب نیست. وجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه. به عبارت دیگر مدعی از راه دیگری میخواد درست بکنه مسئله رو. مدعا همونه، مطلوب همونه، همون حرف متخیله، ولی از یه راه دیگری. اون متخیل از راه اقتضاء امتثال امر ظاهری للاجزاء میخواست حل بکنه، این از یه راه دیگری وارد میشود. میگه ببینید، میگه مسئله عدم اعاده اگر تحلیل بشه، اگر این شخص طهارت واقعی داشت، اثر طهارت واقعی چی بود؟ تو اون قسمت هم من اشاره کردم، اثر طهارت واقعی اگر لباسش واقعا پاک بود این بود که عملش مجزیست، اعاده هم لازم نیست. خب وقتی ما یقین به طهارت داشته باشیم، اینجا هم آثار شرعی بار میشه هم آثار عقلی، هم اثر شرعی داره هم اثر عقلی. اون یقین به طهارت یه اثری داره به نام اثر شرعی. اثر شرعیش چی بود؟ جواز دخول در نماز. یه اثر عقلی هم داره و اون اجزاء. پس طهارت واقعی دو تا اثر داره، یه اثر شرعی به نام جواز ورود در نماز، یه اثر عقلی به نام اجزا. فکذالک الطهارت الظاهریه، طهارتی که از راه استصحاب پیدا شد، اینم یه اثر شرعی داره به نام جواز ورود در نماز، یه اثر عقلی هم داره اجزا. طهارت ظاهری نازل منزله طهارت واقعی، جانشین اونه. همون آثاری که طهارت واقعی داره طهارت ظاهری هم داره. خب پس فرق نمی کنه اگر کسی بخواد اینجا اعاده بکند، در حقیقت نقض آثار طهارت سابقه کرده. فرق این ادعا با قبلی خیلی ظریفه ها. در قبلی با واسطه میخواست درست کنی، طبق این ادعا واسطه‌ای در کار نیست. میگه مسئله اعاده خودش مستقیما نقض طهارته. فرق این اون رو دقت کنید. در اونجا اون توضیحی که قبلا دادیم، متخیل میخواست بگه آقا استصحاب علت برای جواز ورود به نماز بی واسطه و علت برای عدم اعاده با واسطه. از راه واسطه میخواست مسئله را حل کنه، که لازمه اون حرف این بود اعاده کردن مساوی بود با نقض طهارت با واسطه، که مرحوم شیخ جواب دادن اینجا اصلا ظهور روایت اینه که واسطه ای در کار. در این مرحله مدعی اصلا واسطه رو میذاره کنار، میگه اینجا مسئله واسطه نیست، میگه اگر بخوایم اعاده بکنیم، حکم به اعاده بدهیم، بگیم اعاده واجبه، این خودش مستقیما نقض طهارت سابقه است. واسطه نیستن، برای اینکه طهارت اگر واقعی باشه دو تا اثر داره، ظاهریش هم چون نازل منظره واقعی دو تا اثر داره، یکی مجوز دخول در نمازه، یکی هم مسئله اثر عقلیشه که اون اجزا. پس اعاده کردن مساویست با نقض مستقیم و بیواسطه طهارت سابقه. این فرق این دوتا اینه، نقض آثار دیگه. بله فرق میکنه، اصلا نقض نکن یعنی نه این که خودشو نه آثار او رو از بین نبر. اینا فرمودید فرق روشن شد. مرحوم شیخ جواب میدن به این ادعا، میفرماید که به طور کلی آثار شرعی به وسیله استصحاب ثابت میشه، اما آثار عقلی با استصحاب ثابت نمیشه. به عبارت دیگر طهارت واقعی میتونه دوتا اثر رو داشته باشه، طهارت واقعی هم مجوز دخول در نماز میده هم اثر عقلیش بار میشه، چون طهارت واقعی از یه اماره برای ما به دست آمده، امارات میتونن هم آثار شرعیشون رو ثابت کنن هم آثار عقلی. اما استصحاب یا هر اصلی چون پای تعبد در کاره فقط مثبت آثار شرعی هن، اونم شرعی بیواسطه. آثار عقلی آثار شرعی با واسطه را حتی نمیتونه ثابت کنه. این عبارتون اخرای اصل مثبت، این که میگن اصل مثبته و حجت نیست، یعنی این برای اینکه زور اصل کمه، استصحاب با روایت حجت شده، تعبدن ما پذیرفتیم یقین رو به شک نقض نکن، و این تا یه حدی کاربرد داره، زورش تا یه حدی میرسه. شما هی بگید آقا آثار عقلی که لازمه عقلیه، اینه این که دیگه نمیشه از هم جدا باشه، از یه طرف بگید عملت صحیحه، اما از یه طرف نمیتونیم بگیم مجزی هست یا نیست. بله بگیم مجوز و مشروع، مجوز داشتی عملت مشروع بوده، میگیم اون اثر عقلیه، این زور استصحاب به اونجا نمیرسه، فقط در محدوده تعبدش عمل میکن. پس طهارت واقعی با ظاهری فرق میکنه، اگرچه ممکنه طهارت ظاهری اون دوتا اثر رو داشته باشه، اما طهارت ظاهری، طهارت واقعی اون دوتا اثر رو ممکنه داشته باشه، اما طهارت ظاهری نمیتواند برای ما مسئله اجزاء رو ثابت بکنه. بله نمیشه، نمیشه، بله، رو مبنای قدما که استصحاب رو از باب امارات حجت میدونن، بله، برای اینکه عرض به حضور شما اونجا دیگه این مشکل نیست، اونجا بله. ببینید و دعوا، بله شما هنوز اثر اون چیز هست، ان من آثار طهارت سابقه. ببینید روش این مدعی با اون قبلی فرق میکنه ها، هر دو یه چیزو میخوان بگن، میخوان بگن آقا این علت، این استصحاب علت برای عدم اعاده هست، ولی این راهش با او فرق میکنه، او از یه راه رفت، این از یه راه، خیلی اینا نزدیک به همه ها، اصلا تفکیک اینها باید با دقت انجام بشه. ان من آثار طهارت سابقه اجزاء الصلات معها و عدم وجوب الاعاده لها، اصلا آقا واسطه رو بذار کنار، مدعی میخواد بگه واسطه رو بذار کنار، اون متخیل، اون مرحله قبلی گفت با واسطه استصحاب او رو ثابت میکنه، ما اصلا میگیم واسطه رو بذار کنار، خود طهارت، طهارت ظاهری دو تا اثر داره، اگر بخواد اعاده کنه یعنی مستقیما نقض اون طهارت سابقه رو کرده. من آثار تا اصلا مستقیم اثر خودشه، واسطه چیه؟ آثار طهارت سابقه اجزاء الصلات معها و عدم وجوب الاعاده لها. خب اگر بخواد اعاده بشه فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه، این نقض اون اثر مستقیم بدون هیچ واسطه ای. بله مدفوعتون به ان صحت الواقعیه، صحت واقعی و عدم الاعاده للصلاه مع الطهاره المتحققه سابقا، به این که این نماز بگیم واقعیه و برای نماز مع الطهاره المتحققه اعاده لازم نیست، این عدم اعاده من الاثار العقلیه، عدم اعاده اثر عقلی طهارت سابقه، الغیر المجعوله لطهارت المتحققه، که این اثر عقلی برای اون طهارت متحققه فسابق جعل، این اثر معقولش، اثر عقلیشه، اثر جعلیش نیست، و اصل و استصحاب نمیتونه اثر عقلی رو ثابت بکنه. پس عدم اعاده رو نمیشه با استصحاب ثابت کرد، اینها فرمودین لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیها، برای اینکه چرا میگیم از آثار عقلی است، چرا میگیم از آثار غیر مجعوله، چون معقول نیست عدم اجزاء فی الصلات، بیایم بگیم مجزی نیست، یا فی طهارت سابقه مثلا اثرش رو عقلا هست درسته، اما شرعا و بین، بله ما، این جواب اول، جواب دومی مرحوم شیخ میداد به این مدعی، یه جواب این بود که آقا این اصلا اینجوری که شما تحلیل کردی این شد اصل مثبت، میخوای اثر عقلی هتوش در بیاری، این استصحابو کردی اثر مثبت، اصل مثبت، این استصحاب با بیان شما شد اصل مثبت و این ارزش نداره. واسطه شو زدی اما اثر عقلی براش آوردی، فایده نداره. مع انه که اصلا اینجا باعث میشه یه فرق درست بشه، فرق بین این مسئله و مسئله اونجایی که در سؤال آخر میپرسه. ببینید، و بین مع انه یوجب الفرق، یعنی این بیان شما که ما اثر طهارت سابق رو مستقیم برای حالا نگه داریم و حکم به عدم اعاده کنیم، یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید. مثل همین مثال، اینجا در حقیقت نماز ما تماما در چی واقع شده؟ در نجاست. اینجا حکم به عدم اعاده شده به خاطر اون طهارت سابقه. و بین وقوع بعضها معها و بین وقوع بعض صلات معها مع النجاسه فیعید. سؤال آخر این بود اگه وسط نماز من نجاست رو دیدم چی؟ عبارت رو دقت کنید، ان رأیته فی ثوبی و عنف الصلاه، وسط نماز دیدم نجاست رو لباسم هست، قال تنقض الصلاه و تعید، اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، میگه نماز رو بشکن و اعاده کن. اونجایی که من یقین دارم همه نمازم تو نجاست واقع شده به من میگن اعاده نکن، اینجایی که از وسط نماز من دیدم نجاست رو لباسم به من میگن دوباره از نو بخوان. بالاخره پس یوجب الفرق، اونجا میگن اعاده نکن، اینجا میگن اعاده بکن. در حالی که مسئله اینه اگر ما این حرفو بزنیم، اگر طهارت سابق ملاک باشه، آهای مدعی تو که میگی مسئله طهارت سابقه یه اثری داره به نام عدم اعاده، یه اثری داره به نام اجزا، خب این اثر فقط مال اینجاست، چرا تو اون حالت این اثر رو نداره؟ چرا تو اون وضعیتی که سائل سوال میکنه آقا من وسط نماز دیدم نجاستو، چرا اون وسط این اثر رو نداره؟ اونجا اگه طهارت سابقه است خب اونجا باید باشه، اونجا یقینه به طهارت داره، اونجا باید مسئله عدم اعاده باشه. یوجب الفرق بین اونجا و اینجا کما هو ظاهر قوله علیه السلام بعد ذلک و تعید و اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. ها چی چی بگو؟ نه سبون شو جا چیز دیگه مهاد بگید. بالاخره این آقا تو فرض بعدیش ایشون میاد میگه دیگه، اونجا میگه تا حالا که نمیدونسته. خیلی خب، همینجا یه جوری تطهیر میکنه مثل اون فرض بعدیش که میگه ادامه شو با طهارت بخونه. میدونم ایشون میدونه فرض اولشه، میگه در فرض اولش هم علتش اینه که وسط نماز میخواد یه توجیه بکنه، وسط نماز برای اینکه الان حالا بعد از نماز پیدا شد دیگه گذشته محلش، اما الان براش یقین به نجاست پیدا شده، میخواد بگه زمینه این که همین رو با همین وضع ادامه بده نیست، ایشون منظورش اینه. در حالی که نه، میشه تأثیر بکنه، چرا تو اون فرض بعدیش اینو گفته، خب اینجا هم همینو میگفت، الا ان یهمله، که ما تو توضیح خود روایت هم اصلا همینجوری اینو معنا کردیم، ان یهمله هذه الفقره کما استظهره شارح الوافیه الا ما لو علم الاصابه، یعنی قبل از نماز یقین به نجاست داشته، علم اجمالی به نجاست داشته و شک فی موضعها، جاشو پیدا نکرده، ولم یغسلها نسیانا، بعدش هم اون موضع رو نشسته، اون محل اصابت را، و وایساد نماز خون. الا اینکه این بشه، اگر این باشه اون وقت یوجب الفرق، این اشکال نداره، این فرق درسته. اگر فرض رو ما ببریم در جایی که در سؤال ششم ببریم در جایی که علم به نجاست داشته، بعد نشسته وایساده نماز خونده، بله، اینجا اگر حکم به اعاده بشه عیبی نداره، با اون جایی که از اول علم به نجاست نداشته فرق میکنه. اگر این باشه این جواب دوم. اما و هو مخالفون لظاهر الکلام و ظاهر قولهی بعد ذالک و علم تشد ثم رأیته تا آخر. ببینید، اما این احتمال میفرماد خلاف ظاهر، گرچه ما تو خود روایت هم وقتی معنا میکردیم این احتمال رو دادیم که اصلا این که شخص وسط نماز میبینه دو حالت داره، یه وقت مسبوق به علم اجمالی هست، یه وقت نیست. ایشون میگه این که ما بگیم با علم اجمالی به نجاست وارد نماز شده، این خلاف ظاهره، مثلا با اون فرض بعدیش که اصلاش وقتی شکی نداره، یعنی هیچ سابقه ای نداره، اونم قرینه است بر این که این احتمال شارح وافیه احتمال درستی نیست. فتحصل من ذلک کله، اینجا مال زیادی وقت گرفتی این تیکه، فتحصل این مشکل در این روایت کماکان هست، استصحاب علت برای عدم اعاده واقعا نمیتونه باشه، این مشکل در روایت هست، اما فی الجمله برای مطلوب ما کافیه که این بالاخره اون مسئله حجیت استصحاب رو برای ما درست میکنه این مقداری. منتها میگم این مشکل اینجا هست که اینو علت برای این قرار داده، حالا تا احتمال دوم که فردا شده.